افسانه جنگ های مادی، ماراتون و سالامیس در تاریخ نگاری غربی. بسیار کم دیده شد که یک یونانی دلیرانه در برابر نیروی خشایارشاه به پا خیزد. توسیدیت، تاریخ جنگ پلوبونز، دفتر 3، بند 31. هر کس بگوید که یونان از خود دفاع کرد، حقیقت را نمی گوید. افلاطون. روانین، دفتر 3. گفتار تاریخ نگار و اندیشمند یونانی که گویی پاسخی به همهمه هرودوت پیرامون نبردهای سپاهیان امپراتوری ایران با یونان است، سرآغاز بخشی است از این جستار که شاید سخن گفتن از آن را کسی باور ندارد، اما حکایتی است که تا به امروز نیز بر پیوندهای دیپلماتیک و سیاسی جهان ریشه دوانیده است. و آن حکایت همیشگی درس‌ها و انجمنهای تاریخی و جامعه شناختی است که در اون مایه آن نبرد اندیشه‌ها و شمشیرها میان شرق بربر و وحشی و خودکامه و نادان به رهبری داریوش هخامنشی و به ویژه خشایارشاه و نقش ایران در این میان و غرب متمدن و آزاد و دانش‌اندوز و دوست داشتنی، یعنی یونان باستان و اروپا و آمریکای امروز است که در پایان آن پس از ایستادگی مردانه مردان آهنین یونانی که نه آتنی، آزادی و آینده آزادی و خواستگاه دموکراسی یعنی اروپا در برابر خودکامگی و دانش ستیزی شرق یعنی ایران هخامنشی پیروز شده و رهایی می‌یابد و جهان نیز زیر سایه این رهایی شکوفا شده و تا به امروز نیز پس از چندین سده مرهون کوشش‌های تنها چند ساله پدران یونانی خیش است. و صده ها پس از آن همین چشمنداز سرمایه گشت برای آرمانی و آسمانی ساختن چهره ساختگی پدر اروپا یعنی یونان باستان و چیرگی سیاسی غرب نوین یعنی فرزندان یونان و روم و آرمانهای استعماری آن بر شرق و ابزاری برای پیشینه سازی تمدن و پیشرفت و شکوه مکانیزه اروپایی و ریشه دار کردن چیرگی و پیروزی آن در برابر آسیا که خود آن را چیرگی علم بر جهل و پیروزی تمدن بر توحش نام می‌نهند. تا گرزی ساختگی و دروغین باشد بر سر تمام مردمان جوامع شرقی که نامشان را جهان سوم گذاردند که باید به خود و فرزندانشان بباورانند، از گذشته های دور تا به امروز پدر مغرب زمین یعنی یونان باستان و اسکندر و امروز فرزندانش مانند همیشه بر ما سروری و بزرگواری کرده و خواهند کرد، از من و تو داناتر و توانمندتر و برترند و این تازگی ندارد. تا ورق پاره های گزاف پردازی های یونانی انگیزه بلند مدت باشد برای هنرنمایی فرهنگ اروپایی و چکمه های آمریکایی در خاورمیانه که از آن سوی آبها همچون سربازان فیلم اسکندر برای ما که چهره‌ای همچون سربازان فیلم 300 داریم، دموکراسی، تمدن و نابودی تروریسم را به ارمغان آورند. در 12 آوریل 1965، 23 فروردین 1344 در کنگره‌ای که از سوی یکی از معتبرترین انجمن‌های علمی ایتالیا یعنی فرهنگستان ملی لینچیی با مضمون ایران و جهان یونانی رومی برپا شده بود، الیاس جی بکرمن، استاد تاریخ باستان در دانشگاه کلمبیای نیویورک، در ضمن سخنرانی خود اظهار داشت: این طبیعی و عادلانه است که ما جانبدار هلن‌ها باشیم که بر شرق پیروز شدند. همگی ما چه در واشنگتن زاده شده باشیم چه در تهران، از لحاظ معنوی یونانی هستیم، زیرا که همگی فرزندان تمدن اروپایی محسوب می‌شویم. تفاوت واقعی میان اروپاییان و بقیه جهان دستاورد یونانیان بود. در اینجا جان بکر از ولتر نقل می‌کند: این فیلسوفان آتن، میلت، سیراکوز و اسکندریه بودند که ساکنان اروپای کنونی را به دیگر انسان‌ها برتری بخشیدند. اگر خشایارشاه در سالامین پیروز شده بود، شاید ما هنوز بربر بودیم. ولتر، تفسیری بر کتاب روح القوانین. این به درستی همان نگره یا تئوری است که هزارها پس از ساختنش نیز نخواستند و نگذاشتند تا کوچکترین خدشه‌ای بردارد. زیرا برای پذیرشش شاگردان و دانشجویان دست پرورده فراوانی در انجمنهای جهانی دانشنامه و مدرک دریافت کردند و استادان بسیاری به پایگاه‌های والای دانشگاهی در حوزه علوم انسانی رسیدند. نباید فراموش کرد باز هم این هرودوت هالیکارناسوسی است که از نخستین روایتگران این نبردها میان عنصر ایرانی و یونانی به شمار می رود و 3 دفتر از 9 دفتر خیش را ویژه گزارش این جنگ ها می سازد که همان گفتار بلند جنگ های ایران و یونان و با نام نادرست جنگ های مادی یا مدیک است. او انگیزه خود را برای نگارش تواریخ و گردآوری این 9 دفتر در نخستین بند از نخستین دفتر بیان می کند. وی می گوید هرودوت هالیکارناسوسی از نگارش این کتاب که دارنده پژوهش‌های اوست 2 هدف دارد. یکی این که با نگارش و یادآوری کارهای برجسته نژاد و تبار خیش و همچنین مردم آسیا یاد روزگاران پیش را از خطر فراموشی بپاید. دیگران که به ویژه روشن سازد که جدایی و نبرد 2 گروه ایرانی و یونانی چگونه آغاز شده است. پای‌نویس: جنگ‌های مدیک. مدیک نامی است که هرودوت و دیگر یونانیان به سلسله نبردهای میان فرمانروایی هخامنشی و یونان از زمان داریوش تا پایان خشایارشا دادند. ترجمه این واژه جنگ‌های مادی می‌شود. اما این نبردها با امپراتوری پارس‌ها روی نمود که در برگیرنده نیروهای بسیاری از سرزمین‌های امپراتوری بود که مادها و پارس‌ها نیز بخشی از آن بودند و نه به نبرد با قوم یا دولت ماد. یونانیان در آن هنگام ایران را ماد می‌نامیدند و این نادانی حکایت از نبود کوچکترین شناخت درست نویسندگان یونانی از ایران دارد. بازگشت به نوشتار: اما او در 5 دفتری که ویژه جنگ‌های مادی است این روشنسازی را فراموش می‌کند و ناگهان چهره‌ای دگرگون را از خود پدیدار می‌کند که همانا سخنگویی دولت آتن است که هرودوت از آن هم ترس و هم امید به زر و زور داشته است. داستان جنگ‌های مادی در تاریخ هرودوت از دفتر 5 آن آغاز شده و در پایان دفتر 9 فرجام می‌یابد. دفتر 5 شورش ایونی، دفتر 6 ماراتون، دفتر 7 ترموپیل، دفتر 8 سالامیس، دفتر 9 پلاته و میکال. باید پذیرفت که هرودوت بیش از آن که به نگارش تاریخ جهان باستان بپردازد به راستی نخستین کسی است که مردانه و یک تنه به نگارش نبردهای میان سپاهیان هخامنشی و یونان که نه همان آتن پرداخته است. همچنین از جمله انگیزه های هرودوت از روایت جنگ های مادی، جنگ های ایران و یونان، یکی هم باوراندن 3 دروغ به خوانندگان و آیندگان است. 1. لشکرکشی خشایارشاه علیه تمام یونان بوده است، نه علیه فقط آتن. 2. بدون وجود آتن، یونان به دست ایرانیان می افتاد و حتی اسپارت با آنان همدست می شد. 3. اگر آتن بدون نبرد رها شد و به دست خشایارشا افتاد، از آن رو بود که آتنی ها ترجیح دادند با قربانی کردن شهر خیش فداکاری کنند تا تمام یونان را نجات دهند. ما در این بخش به سنجش رخنه شگفت و گسترش بیچون و چرای گفتارهای هرودوت و تاریخ نگاری جهانی و اندیشه های پیوند دهنده و یا بازدارنده میان دو اندیشه ایران و یونان یعنی شرق و غرب پس از چند سده خواهیم پرداخت که بررسی آسیب شناسی آن به ریشه های باستانی باز می‌گردد که جستجو در آن شنا در دریای بیکرانه دروغ‌های رسمی و سازمانی و تاریخ‌های کلاسیک و سنتی است که هسته میانی تمامی دستگاه‌های آموزشی جهان را در دست دارد. استادان بزرگ فراوان این دروغ‌ها را به سان گفتارهای پژوهشی و دفترهای دانشگاهی پروبال بخشیدند که برخی از آنها عبارتند از کتاب خیال پردازانه و انتزاعی روبرت کوئن به نام یونان و یونانی سازی جهان باستان نشر دانشگاهی فرانسه 1939 کتاب خلاصه و ساده و یاوه کلمان هوینار و لوی دولاپور ایران باستان آلبن میشل پاریس 1943 کتاب کاهش یافته به چند گزافه گویی آشکار و رسوا تألیف رومان بیرشمن ایران از آغاز تا اسلام پایو پاریس 1951 کتاب پل کلوشه که بیشتر نگران اثبات این نکته است که در این پیروزی به رهبری تمیستوکلس مردم آتن نیز سهم افتخارآمیزی داشتند نام کتاب جهان یونانی در آثار کهن پایو پاریس 1958 کتاب شتاب زده و کوتاه و جانبدارانه و غرض ورزانه فون در روشتن و غیره. اگرچه حکایات جنگ‌های مادی را کاروان بلندی از پرگویان و نگارندگان گذشته و آینده به دوش دارند، اما در اینجا ما برانیم تا تنها نقش دو نبرد کلیدی، ماراتون در زمان داریوش و سالامیس در زمان خشایارشا را در سیر تاریخ نگاری غربی بکاویم. برابر با گفتارهایی که در دفترهای نامبرده می‌خوانیم و بوم به موی سرچشمه آنها را در داستانهای هرودوت می‌یابیم، شاید نخستین نبرد ویژه و نامبردار را که انگیزه فریاد تاریخ‌های یونانی بوده است، می‌باید جنگ ماراتون دانست. در برابر خلیج ماراتون در کرانه آتن، دشت ماراتون به درازای 9 کیلومتر و پهنای 2 کیلومتر دیده می‌شود. پیرامون خلیج باطلاق اما کرانه های آن از ماسه پوشیده شده و زمین سخت و باریکی است. در سوی غرب تپه های صخره‌ای نمایان است که سپاه یونان در دامنه آن جای داشته است. برابر با گفتارهای هرودوت در جلگه ماراتون 30 شهریور 491 قبل از میلاد ناوهای ایرانی نیروهای خود را به رهبری داد یا داتیس سردار مادی داریوش و به راهنمایی هیپیاس یونانی که از او خواهیم گفت در جلگه ماراتون 42 کیلومتری شمال شرقی آتن پیاده کردند. 490 پیش از میلاد. هرودوت بدون آنکه از شمار ناوهای آتنی نامی ببرد، سپاهیان آتن را روی هم رفته 30,000 تن می‌نویسد. رهبری ارتش آتن نیز به همت میلتیادس بود. ارتشی که به گفته یونانیان سپرهایشان بهتر و نیزه‌هایی بلندتر از پارسیان داشتند و در سرزمین خیش می‌جنگیدند که نتیجه آن باز هم به گفته یونانیان شکست پارسیان و از دست دادن 7 کشتی و بازگشت ناامیدانه سپاه امپراتوری به ایران بوده است. این گزیده‌ای بود بسیار کوچک از تمامی گفتار بلند و حماسی هرودوت از جنگی کوتاه به نام ماراتون که هزاران سال پس از ساختش همینک نیز دانشمندان و کارشناسان نامی مغرب زمین آن را بیچون و چرا پذیرفتند و پیروزی در آن پیروزی بر همه جهان شرق از دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی، فلسفی و اجتماعی به شمار می‌رود که به گستره همه زمان‌های گذشته سرمایه آبروی ریشه‌های هویت غربی گشته است. بسیاری از کارشناسان امروزین برانند که ماراتون به انگیزه سرآغاز جنگ‌های مادی، سرآغاز بهایی بود که یونان و غرب باستان برای پیشرفت آزادی و دانش خود در برابر شرق وحشی میباید میپرداخت. ماراتون به راستی یک واژه کلیدی است که رخنه بسیار ژرفی در جان و روان تمامی تاریخ نگاران اروپایی و شیفتگان تاریخ دارد. در ستایش نامه یک مورخ اروپایی درباره ماراتون چنین میخوانیم: آتنیان با شهامت ناشی از ناامیدی جنگیده بودند و نیروهای شاه بزرگ را شکست داده بودند. تأثیر روحی آن عظیم بود و بازتابش امروز نیز ابداً از بین نرفته است. نیروهای آسیایی متحمل شکست سختی شده بودند و یونان نجات یافته بود. ویلیام دورانت نیز در تاریخ تمدن روایت نبرد ماراتون را زیر فصل دهم از دفتر دوم یونان باستان با این نام گزارش کرده: کشمکش برای کسب آزادی. همان آزادی که اروپاییان برانند که امپراتوری جهانی هخامنشی آن را از آنان باز ستانده بود، و این آزادی را میباید همان دموکراسی آتنی دانست که به راستی هستی و پیوستگی ملی خود را مرهون نبرد با امپراتوری هخامنشی بود. زیرا بیدرنگ پس از پایان جنگ‌های مادی تازه در سرآغاز جنگ‌های فاجعه آمیز و دهشتناک پلوپونس هستیم که در آن نه نبرد یونانی با نیروی بیگانه، که این بار دو کانون بزرگ و سرکش یونانی آتن و اسپارت پس از رهایی از جنگ‌های ایرانی به جان هم افتادند و به غارت و چپاول یکدیگر می‌پردازند. آری، از برکت نبرد با ایران است که یونانیان را پیوسته در کنار هم و دارنده یک فدراسیون و سازمان سراسری هلنی می‌بینیم، وگرنه اقتدار دولت شهرهای یونانی فرایند جنگ‌ها و درگیری‌های درونی بودند که سنگینی توانایی مالی آن بر دوش بردگان می‌گشت. تا اینجا نگاه در نگاره دفترهای یونانی بردیم. اکنون باید دید تا پژوهش‌ها چه می‌گویند. نخست باید این را پذیرفت که نبرد ماراتون بسیار کوچکتر از آن بود که امروز روایت شود و همچنین بسیار کمرنگتر از آن که کاستی‌هایی در فرماندهی هخامنشیان به میان آورد. زیرا امروز فراموش شده است که ماراتون نه نبرد امپراتوری گسترده هخامنشی با سرزمین کوچک آتن، که به راستی نبرد میان دو چهره کلیدی آتن، هیپیاس و میلتیادس است که بر سر فرمان روایی آتن به جان هم افتادند. و اگرچه این نبرد به هنگام داریوش بزرگ روی نموده، اما داریوش در آن جنگ دیده نمی شود. و این فرمانده سپاه ایران داتیس بود که در آن نبرد به یاری هم پیمان ایران یعنی هیپیاس آمده بود.